به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
علی خامنه‌ای در پیامی خطاب به مجلس، دولت و کسانی که در حوزه افزایش جمعیت فعالیت می‌کنند، بار دیگر تأکید کرده تلاش برای افزایش نسل از ضروری‌ترین فرایض است. در اوج نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی، حکومت چه هدفی را دنبال می‌کند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. من آزاده اسدی هستم. در دو هفته اخیر شاهد اعتراض در شهرهای مختلف بعد از اعلام سیاست‌های اقتصادی جدید دولت بودیم. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنانش پس از آغاز اعتراض‌ها خطاب به مردم و مسئولان بار دیگر خواستار افزایش جمعیت شد. او بیان که کلامی از اعتراض‌ها بگوید، پیری جمعیت را آینده هولناک برای کشور توصیف کرد. پیام علی خامنه‌ای در نشست ستاد ملی جمعیت خوانده شد. آیا نگاه حاکمیت به افزایش جمعیت نگاهی ابزاری در راستای افزایش سلطه سیاسی و عقیدتی است؟ پاسخ جامعه به این سیاست‌ها چه بوده؟ برای پاسخ به این سوال‌ها و سوال‌های بیشتر مهمانانی من رو در این برنامه همراهی می‌کنند. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، علی رنجی‌پور، دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه از تورنتو و حسین غازیان، جامعه شناس از واشنگتن با من همراه هستن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. خانم امینی، گفتگو رو با شما شروع کنیم. این ستاد ملی جمعیت که حرفای آقای خامنه‌ای در اون خونده شده بعد از این اعتراض‌ها و هیچ اشاره‌ای هم به اعتراض‌ها نشده، اصلا این ستاد خودش چی هست؟
ببینید، حتما در جریان هستن همه که در واقع در راستای اون خواسته‌ای که رهبر جمهوری اسلامی در چند سال اخیر به شدت برش تاکید داره، از برنامه پنجم توسعه براش برنامه‌ریزی شده. در مجلس فعلی در واقع کمیسیون تشکیل شد به نام طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که قانونی رو با همین نام، یعنی طرح جوانی جمعیت، تصویب کرد در مهر ماه پارسال 1400 و تبدیل به قانون کرد. این قانون در واقع یک قانون بسیار مفصلی هست، برای ارگان‌های مختلف اجرایی وظایفی تعیین کرده و از جمله یکی از راه‌های اجرایی شدن این قانون تشکیل ستاد اجرایی جمعیت هست با در واقع رهبری و مدیریت رئیس جمهور. ولی ترکیب این ستاد خودش خیلی جالب هست، یعنی شما کل بخش عمده‌ای از دولت رو، وزارتخونه‌ها، وزرا مثل اقتصاد، کشور، دارایی، راه و مسکن و سازمان تامین اجتماعی، وزارت اطلاعات، بسیاری از وزیران عضو این ستاد هستند. اما جالبتر اینجا هست که ببینیم اعضای دیگر این ستاد، مثلا مدیر حوزه‌های علمیه هستند، فرمانده مدیر ستاد نیروهای کل مسلح هستند، فرمانده بسیج هست. یعنی شما یک ترکیبی از دولت و تمام نمایندگی‌های از نهادهای ایدئولوژیک و نظامی رو در یک ستادی گردآوری کردید که قرار هست در مورد جمعیت، طرح جوانی جمعیت، برنامه ریزی اجرایی بکنن. خب این خودش نشون میده که در واقع اون چیزی رو که از مهندسی فرهنگی جمعیت در این قانون پیشبینی شده و انتظار میره، قرار هست به چه سمت و سوی بره. حالا چه ما موافق باشیم با اینکه این مهندسی فرهنگی در عمل ممکنه اجرا بشه یا نشه، اما آنچه که تا کنون اتفاق افتاده این هست که برنامه ریزی ایدئولوژیک و سیاسی برای تشکیل این ستاد و تصویب این قانون به این در واقع چشمنداز و دورانداز نگاه داره که قرار ترکیب جمعیتی ایران در واقع تغییر بکنه به نفع ایدئولوژی حاکم.
خانم امینی، قبل از اینکه بریم روی بخش دیگه، من میخوام، این واسه من خیلی جالب بود که بعد از این اعتراضات هیچ اشاره آقای خامنه‌ای بهش نکرده و صرفا اومده در مورد افزایش جمعیت حرف زده. به نظر شما خیلی کوتاه بگین چرا این کار کرده؟
ببینید این خیلی واقعا خیلی کوتاه نمیشه گفت، برای اینکه خیلی بحث مفصلیه، برای اینکه نگاه ایشون به مسئله جمعیت نگاه سربازانی هست که قرار گوش به فرمان هیئت حاکم باشن، نه نگاه به مردمی که حق دارن و اون حق رو امروز در خیابان‌ها در قالب اعتراض‌ها و خشمی که دارن بروز میدن نشون میدن. نگاه در واقع این تفاوت از تفاوت به نگاه به عنوان مردم، شما مردم رو سرباز ایدئولوژیک حاکمیت میدونین یا مردم رو در واقع واحدهای انسانی که حقوق اجتماعی و سیاسی دارن.
بسیار خوب آقای رنجی‌پور، این افزایش جمعیت که حاکمیت داره هی مدام در موردش حرف میزنه سالها هست که داره مطرح میشه، اگر بخوایم یه نگاه آماری داشته باشیم در طول این مدتی که مطرح شده چقدر میشه گفت بر اساس آمار و ارقام موفق بوده؟
به هر حال از ابتدای دهه 90 به طور جدی این بحث مطرح بوده. سال 93 سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شده که عملاً در واقع یه سری تکالیف و یه سری مسیرها رو توش مشخص کرده، ولی ما اگر بیایم به عددها، رقمها، شاخصها نگاه کنیم توی این مدت می‌بینیم که نه تنها تغییری به نفع در واقع گفتمان افزایش رشد جمعیت حاصل نشده، بلکه برعکس همچنان اون روند کاهش رشد جمعیت برقرار بوده. نرخ باروری کل کشور به هر حال در سال 95 مثلا بالای 2 بوده، طبق آخرین آماری که در دسترس در سال 99 به 1.7 رسیده، به 1.7 فرزند به ازای هر زن رسیده و همین به هر حال این روند ادامه داره. به نظر نمیرسه که تا الان تمهیداتی که چه در جهت تبلیغاتی و در واقع برای اقناع اجتماعی به کار بردن و چه تمهیداتی که در قالب قانون، در قالب قانون جوانی جمعیت یا تکالیفی که در بودجه مشخص کردن، الان چند ساله که به هر حال در بودجه سالیانه یه سری تکالیف مالی داره اونجا تعیین میشه، بانک ها موظف میشن که برای فرزند آوری وام اختصاص بدن به ازای تعداد افراد خانواده در واقع وام ها رو، ولی هیچ کدوم از اینها تا الان شاخص ها نشون میده که جواب نداده و نتیجه‌ای در بر نداشته. اما از اون طرف ما به هر حال یه سری دردسرها رو داشتیم دیگه. ما به هر حال تو این مدت تغییراتی اتفاق افتاده که از نظر سلامت و ایمنی به هر حال مشکلاتی رو برای به خصوص زنان ایجاد کرد.
خب این شما از اقناع اجتماعی حرف زدین آقای رنجی‌پور، در اوج فضای اعتراضی که کشور داشت باش دست و پنجه نرم می‌کرد، حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی میاد یک همچین حرفی رو مطرح میکنه، آیا فکر نمی‌کنین که این اقناع اجتماعی تو این فضا حتی ممکنه با تزلزل بیشتری همراه بشه و این موضوع رو همچنان مطرح میکنه؟
در حال یه چالش جدی وجود داره. الان همین اتفاقاتی که الان تو ایران افتاده، چه اعتراض‌ها رو ببینیم، چه بحران اقتصادی رو ببینیم، بحران معیشت رو ببینیم، اینها اگر بخواد یکی یه نتیجه عقلانی از اینها بگیره اینه که ایران در حال حاضر درگیر بحران‌های روزمره‌ای هستش که به مراتب اولویت بیشتری به نسبت مسئله‌ای داره که یه مسئله‌ای که مربوط به آینده است. اجماع در مورد اینکه آیا بحران هست یا نیست وجود نداره. یک بحثیه که بحث مربوط به ایران نیست. به هر حال ما یک مسئله انتزاعی بگیم به اسم جمعیت داریم و یک مسئله عینی و واقعی داریم به اسم بحران معیشت، بحران سیاسی، بحران اجتماعی. ما فکر میکنم که اگر این وضعیت شما ببینید در یه چنین شرایطی هیچ سیاست اقنایی بسته فرهنگی، کار فرهنگی توی این زمینه بعیده که به جواب برسه.
آقای قاضیان، همچون که اول برنامه هم گفتم تقریبا 2 هفته کشور دست و پنجه نرم می‌کرد در نقاط مختلفش با این اعتراضات، توی همچین وضعیت سیاسی که حاکمیت داره این نگاه از بالا به پایین، این فرمایشی، حالت فرمایشی کردن افزایش جمعیت از سمت رهبر جمهوری اسلامی چقدر میتونه اصلا جوابگو باشه؟
پیش از این که ببینیم اصلا جوابگو هست یا نه، بد نیست به اینم نگاه کنیم که ذهنیت حاکم با ذهنیت محکوم چقدر فاصله داره. یعنی حاکمان چقدر فاصله دارن از رنجی که مردم در زندگی واقعی و عینیشون میبرن و اونا به چی توجه دارن و مردم چی رو حس میکنن. مطالعاتی که در مورد ذهنیت دیکتاتورها انجام شده کاملا نشون دهنده این فاصله هست و جهان موهومی که اونا درش زندگی میکنن با جهان عینی و واقعی که مردم هر روز باش سر و کار دارن فاصله داره. این خودش رو ممکن در بیان و خطاب حاکمان نشون بده که در اینجا میبینید، یعنی مردمی که الان توی خیابونا هستن و از ناراحتی و رنجی که در همه این سالها کشیدن به فغان آمدن، ولی رهبر داره به جای دیگری نگاه میکنه و دغدغش چیز دیگری است. این فاصله کاملا عیان. اما اگر بپردازیم به اون پرسشی که شما مطرح کردید، من میتونم اینطوری مسئله رو ببینم که شما وقتی به شیوه اداره کشور نگاه میکنید، ببینید اصلا مسئله این نیست که یه سری ایده ها، طرح ها، پروژه ها مطرح باشه و اینا به نتیجه برسه. شیوه اداره کشور زخمی کردن یک مسئله بوده و رها کردنش. نگاه بکنید آمار مختلفی که مقامات مسئول در زمینه امور اقتصادی و برنامه ریزی دادن، بین 20 تا 70 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود داره که اگر اینا بخواد تموم شه 6 تا 17 برابر بودجه هر سال نیازه که این پروژه ها تموم بشه. معنی این حرف یعنی چی؟ یعنی ما بین 20 تا 70 هزار پروژه راه انداختیم، بعد رهاش کردیم رفتیم و اونا نیمه کاره موندن. این ماجرای افزایش جمعیت هم یکی از همون پروژه هاست. یه چیزی رو میگیریم زخمی میکنیم، بعد رهاش میکنیم میریم. چه کسی زخمی خواهد شد؟ مردمی که قراره بر اساس این مشوق‌های پولی و مالی بپیوندن به این طرح. یعنی چی؟ یعنی شما الان نگاه کنید معلمان، بازنشستگان، بسیاری از افراد دیگه، چرا دولت نمیتونه بهشون برسه؟ چون پول نداره. تعهد کرده بوده که به اینها برسه بنابه برنامه، ولی نمیتونه برسه. اینم درست یه پروژه زخمی شده دیگه است. این ماجرا هم همینطور خواهد بود. یعنی یه پروژه رو شروع میکنن، به مردم قول میدن که شما اگه بچه بیارید ما پول خواهیم داد، ممکنه یکی دو بار همین پول رو بدن، وسطش پول ته میکشه یا توانش نیست یا اجرا نمیشه، مردم میمونن و بچه‌هایی که به دنیا آوردن به حساب یه مشوق مادی و مجبورن توی همون فقری که قبلا داشتن دست و پا بزنن یا به فقرشون اضافه بشه به خاطر بچه‌های جدیدی که آوردن. این نمایی است که ما از شیوه اداره کشور میبینیم و احتمالاً در زمینه این ماجرا هم ادامه پیدا خواهد کرد و اون فاصله ای رو که گفتم بین تصورات حاکمان و اوضاعی که مردم درش زندگی میکنن در اینجا هم ظاهر میشه. یعنی به جای اینکه به همین جوان فعلی جویای کار نگاه بشه و مسئله این آدم حل بشه، یا به جای اینکه به همین افرادی که قرار تبدیل بشن به جوان، به جمعیت به اصطلاح کهنسال و پیر در آینده، و به او برای اونا فکری بشه، مثلا برای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، به فکر یه آینده موهومی در واقع هستن. چرا؟ چون حل این مسائل با به اصطلاح تلاش‌های عینی و واقعی سر و کار داره و تغییر شیوه اداره کشور و اینا برای حاکمان فوق‌العاده گرانه. فقط یک نمونه، شما نگاه بکنید به مسئله پنجره طلایی جمعیت که جمعیت شناسان اشاره می‌کنن، یعنی وجود یک جمعیت بالای بین 15 تا 64 یعنی سنین فعال اقتصادی. ما از سال 85 تا 1420 در این پنجره طلایی جمعیت به سر می‌بریم. 16 سال از این ماجرا گذشته، تقریبا نیمی از این ماجرا گذشته، و الان میبینید که اون جوان جویای کار 70% جمعیتی که میتونسته کار بگیره، بالاترین نرخ بیکاری رو داره تجربه میکنه در شرایطی که تورم رو هم باید از سر بگذارن. این شیوه اداره کشور و احتمالاً این ایده ها در اونجا به همین شیوه اجرا خواهد شد و ما اون آینده هولناکی رو که فکر میکنن در آینده سر خواهد رسید به خاطر کهنسالی جمعیت، امروزه با شیوه اداره کشور داریم تجربه میکنیم. نیازی به انتظار برای اون آینده نیست به نظر.
حالا برمیگردم سر این که با جامعه جوان کشور چه چیزی رو داریم تجربه میکنیم. اما خانم امینی، شما یه واژه استفاده کردید به نام مهندسی فرهنگی که در این ستاد ملی جمعیت هم در موردش صحبت شده، در طرح و برنامه این ستاد. آیا فکر میکنید حاکمیت در این وضعیتی که داره سعی میکنه با سیاست افزایش جمعیت مهندسی فرهنگی بکنه؟
ببینید، البته شاید این کلمه مهندسی فرهنگی واژه درسترش مهندسی ایدئولوژیک و سیاسی باشه. این که چقدر این سیاست گذاری برای به هم زدن ترکیب ایدئولوژیک جمعیت میتونه در عمل موفق باشه یا چقدر در عمل تا امروز موفق بوده یک بحثه، اما این که در واقع کلیت حاکم حکومت ایران برنامه ریزی اقتصادی، برنامه ریزی ایدئولوژیک و برنامه ریزی جمعیتیش رو داره جوری تدوین میکنه که در واقع اون بخشی از بدنه جمعیت که وابستگی بیشتری به هسته قدرت دارن، امکان دسترسی به امکانات و منابع رو بیشتر داشته باشن و امکان گوش دادن به در واقع اون فرامینی که از رهبر شروع میشه تا این موقعیت‌های اجرایی و تدوین قانون ادامه پیدا میکنه، امکان پاسخگویی به اونها رو داده باشن بیشتر باشه، به نظر میرسه که این مهندسی جزء حداقل آرزوهای سیاسی اونها هست. و آنچه که در عمل داره رخ میده تا کنون چنین بوده. آقای قاضیان اشاره کردن به پروژه‌هایی که در واقع نیش زده میشه و رها میشه. من میخوام به وجه دیگری از این پروژه‌ها اشاره بکنم. ببینید، هر پروژه، هر لایحه، هر برنامه‌ای که نوشته میشه برای تدوین اون، برای اجرای اون، حتی برای تصویب اون، گروه زیادی از وابستگان به قدرت مشغول به کار میشن. شما ببینید، از لایحه عفاف و حجاب گرفته تا همین لایحه جمعیت تا بسیاری از لوایح دیگه‌ای که اساساً شما حتی برای اجرای اون، برای وجود اون دلیل منطقی در جامعه پیدا نمی‌کنید، یعنی در هیچ اولویت اینها نمی‌گنجن، اما شما می‌بینید بودجه‌های کلان تصویب میشه، گروه‌های بسیاری با در واقع از ناب فراوان تشکیل میشن و این بودجه ها صرف این میشه که در واقع این آبشخور برای وابستگان به حکومت تشکیل بشه و به اونها خوراک و تغذیه داده بشه. این ارتزاق ایدئولوژیک و سیاسی قرار هست جمعیت هم بخشی از اون باشه. یعنی چیزی که در واقع ادعا نیست، شما همین مصوبه رو که بخونید درش تصریح شده که در واقع از آرزوهای اونها در واقع تدوین این مهندسی فرهنگی هست. مهندسی فرهنگی هیچ نام دیگری نداره، یا به عبارتی مهندسی ایدئولوژیک هیچ نام دیگری نداره غیر از دخالت در جمعیت به گونه ای که در واقع توجیه داشته باشه در حاکمیت موجود. اگر به گفته های کسانی که حتی از آقای خمینی تا ائمه جمعه نگاه بکنیم، اساسا این افراد مخالف فکر کردن هستن، مخالف تحقیق کردن هستن، مخالف واقع بینی مردم و حق انتخاب اونها هستن. بنابراین چنین آرزویی خیلی مهندسی ایدئولوژیک براش چیز عجیب و غریبی نیست به نظر من.
آقای رنجی پور، شما فکر میکنید که حاکمیت میتونه مهندسی کنه جمعیت رو و ساختار جمعیتی کشور رو اونجور که به میلش هست تغییر بده؟
من شخصا بعید میدونم که بتونه تغییر خاصی ایجاد بکنه، به خاطر اینکه بحث جمعیت و جامعه مفهوم پیچیده است، لایه‌های مختلفی داره، به راحتی نمیشه با مثلا سیاست‌های تبلیغی یا مشوق‌های مالی که حالا آقای قاضیان گفتن، خانم امینی هم اشاره کردن، خیلی وضعیت پایداری نداره، نامشخصه، نمیشه اون رو تغییر چندانی داد. اما بحث اینجاست که این سیاست‌هایی که اعمال می‌کنن در به فایده‌ای در واقع تغییر ایجاد نمی‌کنه، ولی مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کنه. ارزه خود می‌بری و زحمت ما می‌داری. ما تو همین سالهای گذشته دیدیم که چه تصمیم‌هایی گرفته شده تو این فاصله. بحث غربالگری رو ما داریم که به هر حال محدودیت براش ایجاد کردن. بحث توزیع وسایل پیشگیری رایگان رو داریم در مناطق محروم که واقعا برای سلامتی زنان کار بسیار مهمی بود. ما این مسائل رو داریم. از اون طرف یه تبعات دیگه هم داریم. این تکلیف‌هایی که توی بودجه مشخص میشه، این وام‌هایی که پرداخت میشه، این ردیف‌هایی که تعریف میشه، اینا پولش خب از کجا میاد؟ اگر پول داشته باشن که به هر حال همه خرجای روزمره رو میتونن جمع. دولت جمهوری اسلامی سالهاست با بحران کسری بودجه مواجهه که نتیجه این کسری بودجه رو ما تو تورم و بحران اقتصادی میبینیم. خب این وام‌ها وقتی بانک‌ها منابع ندارن، وام‌های کم بهره رو از کجا میخوان بیارن؟ به غیر از اینه که باید برن از منابع بانک مرکزی بگیرن. خب این نتیجهش میشه یه تورم سنگین‌تر، این نتیجهش میشه یه بحران بیشتر، این نتیجهش میشه فشار به اون قشری که به هر حال از نظر حاکمیت جامعه هدفه. تصور میکنن اقشار کم درآمد برایشون مشوق ایجاد میشه، ولی در عمل این مشوقا حتی اگه پرداخت بشه توی یه بازه زمانی بسیار کوتاه در مقابل تورم رنگ نیاز اثرش از دست میده. در واقع وضعیت خانواده ها انقدر بحرانی میشه که همین در واقع تعداد محدودی هم که بچه دار میشن توی این وضعیت به هر حال اونها کمتر میشه، شرایطشون سخت‌تر میشه، آدما حسابگری میکنن. ما یه تصوری اشتباهی وجود داره، اونم اینه که معمولا خانواده های کم درآمد جمعیت بیشتری دارن، میل به فرزندآوری بیشتری دارن، ولی وقتی ما به داده ها و آمارها نگاه میکنیم میبینیم اینجور نیست. کم جمعیت ترین خانواده های کشور دهک اول هم، یعنی کم درآمد ترین افراد جامعه و پر جمعیت ترین دهک دهک آخره، دهک دهمه که 10% ثروتمند کشور، پر درآمد کشور محسوب میشه. و هر حال من فکر میکنم موضوع اثرگذاری روی جامعه برای تغییر شکل جمعیت، تغییر الگو جمعیت، موضوع بسیار پیچیده است، با سیاست‌های تبلیغی یا سیاست‌های مشوق مالی بدون پشتوانه بعیده که به نتیجه‌ای برسه.
آقای قاضی، من میخوام نظر شما رو هم بدونم. آقای خانم امینی هم اشاره کردن این رویایی که حاکمیت ایران داره به نوعی به عنوان امت اسلامی هم ازش نام برده شده در زمانهای متفاوت. آیا واقعا حاکمیت میتونه با این سیاستهای افزایش جمعیت به دنبال ساختن اون چیزی باشه که دهه هاست دنبالشه؟
ببینید، این مسئله رویای حاکمیت رو از دو جهت باید در نظر گرفت. یکی وضعیت ملی در قبال کشورهای دیگه یا اون چیزی که شما به نام امت اسلامی بهش اشاره میکنید، یعنی افزایش جمعیت کشور به عنوان افزایش جمعیت مسلمانان. خب این ایده بوده که آیت الله خامنه‌ای سالها پیش مطرح کرده، تا الان هم دنبال میکنه، با این تصور که جمعیت یکی از عناصر تشکیل دهنده قدرت ملیه. یعنی قدرت ملی کشورها وقتی بیشتر خواهد شد که جمعیت بیشتری داشته باشن. این ایده سنتی بوده که برای دهه های 50 و 60 شاید صادق بوده، ولی از وقتی تکنولوژی های جدید به ویژه جنگ تکنولوژیک تر شده ارزشش رو از دست داده. یعنی تعداد نیروی انسانی بیشتر که ممکنه خودش رو در تعداد بالقوه نیروی نظامی بیشتر و بنابراین قدرت یک کشور نشون بده منتفی شده. به علاوه تا مادام که این کشورها در قالب دولت ملت دارن زندگی میکنن و هویت ملی و مرزهای ملی وجود داره، بحث از امت اسلامی هم نابجاست و عملا هیچ حاصلی نداره، کما اینکه میبینیم در بحرانها چنین اتفاقی نیفتاده. میمونه بعد داخلی مسئله که بعضا نگرانی هایی دیده میشه از اینکه جمعیت اهل سنت رو به رشد جمعیت شیعه چندان رشدی نداره. معمولا آمارهایی که تا به حال داریم نشون میده که در مناطق سنی نشین که اغلب هم در حاشیه کشور قرار دارن رشد جمعیت بیشتره. این موضوع لزوما ربطی به مذهب اونها نداره، بخشی ناشی از فقر منطقه است که در این مناطق وجود داره. یعنی در این حال که ممکنه بین اندازه خانوار و فقر خانوار رابطه مستقیم نباشه، اما بین فقر منطقه‌ای و میزان رشد جمعیت رابطه‌ای وجود داره، یعنی رشد جمعیت در مناطق فقیر نشین بیشتر. بنابراین اگر قرار مشوق‌های مادی گذاشته بشه برای اینکه جمعیت زیاد بشه، اتفاقا ممکنه اولین کسانی که جذبش میشن گروه‌های فقیرتر باشن که در میان اهل سنت بیشترن، و بنابراین اون نقشه داخلی برای تغییر نسبت جمعیت شیعه به سنی یا جلوگیری از اینکه اهل سنت جمعیتشون رشد بیشتری داشته باشه با این برنامه حاصل نخواهد شد. اگر لزوماً به اصطلاح گسترش پیروانی است که فدایی رهبر هستند که اونها از قبل هم بنا به سنت و سبک زندگیشون جمعیت بیشتری داشتن، مثلا در میان روحانیون میبینید، در میان کسانی که خیلی مذهبی هستن میبینید که بعضا خانواده‌های بزرگتری دارن، اونها از سبک زندگیشون اقتضا میکرده و قبلا هم این ماجرا طی کردن، ولی برای اینکه گروه جدیدتری به اونا بپیوندن، همونطور که اشاره کردن آقای رنجی‌پور، داشتن فرزند به عناصر خیلی زیادی مربوطه و فقط به مسئله اقتصادی مربوط نمیشه. بنابراین اونها هم لزوماً اولا معلوم نیست به جرگه اینا بپیوندن، و بعد تجربه این چند دهه و نسل جدید خانواده‌های مذهبی نشون داد که لزوماً از درون اونها نسل بعدی مذهبی یا وفادار به حکومت نخواهد بود. بنابراین از هیچ جهتی از این سه جهت وقتی نگاه بکنیم، به نظرم این نقشه حتی اگر ایده های بلند پروازانه ایدئولوژیک هم پشتش باشه، با این شیب اجرایی نخواهد شد.
خانم امینی، حالا اگر در مورد حرفای آقای قاضیان و آقای رنجیپور شما صحبتی دارین حتما میشنویم، ولی من میخوام به یه بعد دیگه ای از داستان هم بپردازم. در دهک های پایین جامعه که آقای قاضیان و آقای رنجیپور هم بهشون اشاره کردن، یه بحثی که مطرح بود در سیستم سنتی این بود که فرزند به عنوان نیروی کار حساب میشد. آیا هنوز هم این نیروی کار برای فرزند برای به عنوان نیروی کار در اون خانواده حساب میشه یا نه اون کارکردش هم از دست داده؟
در واقع پاسخ به شما شاید خیلی بی ارتباط با اون تکمله‌ای که من باید به صحبت دوستان میخوام اضافه بکنم خیلی بی ربط نیست. ببینید، همین الان ما داریم در مورد نیروی کاری حرف میزنیم که به دلیل اینکه حقوقش رو نگرفته در خیابون‌ها داره اعتراض میکنه. بنابراین این بخشی از اون نیروی کاری هست که اساساً قراره بخشی از این جمعیتی باشه که قراره بهش اضافه بشه. اما فراموش نکنیم همون قدری که سیستم جمعیت و تحلیل پدیده‌های جمعیتی پیچیده هست، همون قدر هم در واقع اعمال قانون، اعمال مصوبات و به ها و دستورها و بخشنامه هایی که در حکومت اجرا میشه هم ساده و هم پیچیده است. تجربه در واقع زندگی جامعه امروز ایران نشون دهنده انواع تبعیض هایی هست که هم ریشه در قانون دارن، هم ریشه در اجرا دارن و هم در واقع در برابر اونها هیچ مقاومتی از در برابر نیروهای رسمی وابسته به حکومت نمیشه، برای اینکه منتفع هستن ازش. من مثال میزنم برای این موضوع. این رو به خاطر این میگم که اگر ما رابطه بین فقر و جمعیت رو ربط میدیم به مثلا ایدئولوژی طبقه سنی، اونها اونقدر از فیلترهای تبعیض عبور کردن که در واقع به اون جایی که باید متمتع بشن از سیستم‌های تشویقی دولت اساسا نمیرسن. به طور مثال یکی از بخشایی که در همین در واقع قانون جوانی جمعیت بهش اشاره میشه، در واقع سیاست‌های تشویقی مسکن برای خانواده‌هایی هست که بیش از 3 فرزند دارن. در بخشی از اونجا که در واقع خانه‌های سازمانی به افراد داده میشه، گفته شده که اینها میتونن اجاره طولانی‌تری نسبت به سایر خانواده ها داشته باشن. همینطور برای گرفتن خانه، برای وام مسکن، اینها تفاوت دارن با خانواده های دیگه. خب نگاه کنیم چه کسانی، چه طبقه ای از مردم عادی دسترسی به خانه های سازمانی دارن؟ آیا اون طبقه فقیر سنی نشینی که آقای قاضیان بهشون اشاره میکنن اساسا اونقدر از فیلترها عبور کردن که نمیرسن به این شرایطی که بخوان از این سیاست های تشویقی در واقع استفاده کنن؟ بنابراین باز هم این تبعیضی که در قانون داره بهش دامن زده میشه فقط یک طبقه خاصی رو در نظر میگیره که به نظر من اصلا اینکه چقدر اجرایی میشه یا نمیشه یک بحثه، اما این رویای حاکمیت رو نمیشه نادیده گرفت. این قانونی که تصویب میشه به اجرا گذاشته میشه و انواع تبعیض در جامعه رو دامن میزنه و بیشتر نهادینه میکنه نمیشه نادیده گرفت. برگردم به پاسخ شما در مورد نیروی کار. ببینید همین امروز که باز میگیم شما با خشم و خشونت مردم و اعتراض خیابانی شروع کردید بحث رو، همین امروز دوباره داریم میشنویم که آقای خامنه‌ای دارن تاکید میکنن یا ابراهیم رئیسی دارن تاکید میکنن بر اینکه کشور باید خودکفا بشه. خب خودکفایی کشور دو تا نیروی اصلی لازم داره، یکیش نیروی انسانی هست، دومی سرمایه های زمینی و سرمایه های ملی هست. سرمایه ملی که ما تو باید دندان کشور مغروز، حتی بدهیش رو به ملت خودش نمیتونه پرداخت بکنه. زمین رو باز هم در خبرها داریم که داریم به سمت بیابانزایی بیشتر میریم، ذخایر آبیمون رو به اتمام هست، خشکسالی در پیشه، بحران جدی محیط زیستی داریم در تمام مراتع و زمینهای کشاورزی که تا در واقع بیشتر از ظرفیت موجودشون ازشون کار کشیده شده، و اون هم از نیروی انسانی که جوانترین و در واقع بدنه اصلی نیروی کار ما در خیابانها داره اعتراض میکنه به دلیل اینکه حقوقش رو نگرفته. بنابراین این در واقع کلاف سردرگم نشون دهنده اون رویای ناکامی هست که براش برنامه ریزی میشه اما در عمل از همین حالا به در بسته خورده.
آقای قاضیان، نمیشه از این بحث جمعیتی گذشت، از این رویای به حالا خانم امینی افزایش جمعیت حاکمیت گذشت و به این اشاره نکرد که جمعیت جوانی که حالا نیروی کار این کشور هست از کشور مهاجرت میکنه و خب به هر حال دیگه فرزندی در اون کشور نخواهد آورد و اصلا یه نسلی رو با خودش میبره با همه دردهایی که به جان میخره. چرا این رو هم باید بهش نگاه کنیم، این امید به زندگی که نیست، این شاخص فلاکتی که داره رشد میکنه.
همینطوره، من اشاره کردم به پنجره طلایی جمعیت که اشاره است به جایی که حدود 70% جمعیت بین 15 تا 64 سال هستن، یعنی آماده کار. و در همین دورانی که ما با این پنجره طلایی روبرو هستیم، بدترین دوران رکود اقتصادی، بدترین میزان بیکاری رو داشتیم. این نشوندهنده مجموعه برنامه‌ریزی است که برای کشور وجود داره و ضمناً نگرانی هایی وجود داره که این نگرانی ها نابجاست، یعنی به گونه ای تصویر میشه که انگار مثلا 20 تا 30 سال بعد ما همه در کشور میبینیم مردم عصازنان دارن حرکت میکنن و چنین تصویری از پیری جمعیت یا سالخوردگی جمعیت به دست داده میشه، در حالی که سالخوردگی جمعیت یه رقم خیلی مشخصی است، یعنی اینکه جمعیت بالای 60 سال نسبت به جمعیت به اصطلاح زیر 15 سال چه مقدار بودن. خب در طول سال ها مثلا در طول 40 سال از 45 تا 85 این رقم از 14 به 29 رسیده در ایران، جمعیت کهنسال‌تر شده، ولی ما تصویری که از جامعه می‌بینیم اون تصویری نیست که این آمار نشون میده و بعضن تصور میشه که همه جمعیت دیگه پیر شده. نه، هنوز تا 1420 ما جمعیت جمعیت جویای کار بین 15 تا 64 سال که عمده جمعیت رو تشکیل میدن، ولی کدام برنامه اقتصادی اجتماعی وجود داره برای اینکه برای همین آدما کار فراهم بشه؟ میزان تشکیل سرمایه‌ای که در حال حاضر داره صورت میگیره و در این سالها خودش رو در رشد اقتصادی منفی نشون داده کاملا گواه آینده است که در پیش خواهد بود و روابط بین المللی ما هم اجازه نمیده که تشکیل سرمایه به شکل دیگری جایگزین بشه با سرمایه خارجی و مهمتر از اون از عقب ماندگی تکنولوژیک کشور جلوگیری بشه. وقتی چنین چشم‌اندازی نباشه، اون تصویری که شما میگید که آدم‌ها از این جامعه میرن، جمعیتی که اتفاقا براشون سرمایه گذاری شده، برای آموزششون، برای بهداشتشون در این جامعه سرمایه گذاری شده، مهمترین سرمایه کشور هستن، از کشور خارج میشن و مملکت دیگه میرن چون آینده ای نمیبینن. و بعد در بعد داخلی میبینیم اونایی که نمیرن، جای خالی اونایی که رفتن رو حس میکنن، اون نوع تعلقشون به جامعه کمتر میشه چون احساس میکنن جامعه از اونا پشتیبانی نمیکنه و اونها رو به حال خودشون رها کرده. این اتفاقا آسیب خیلی بیشتری به جامعه میزنه و به همین دلیلی که میگم کوته بینی در اینجا کاملا آشکاره، یعنی به جای اینکه به حل مسئله که توی این سالها درست کردیم بپردازیم، به فکر مسئله هستیم که احتمالا انقدرها هم بزرگ نخواهد بود که جلوه‌گر میشه، چون بنا به بدترین آمارها ما تا سال 1420 جمعیتی بین 90 تا 102 میلیون نفر خواهیم داشت. این معنیش اینه که برخلاف اون تصویری که داده میشه، لااقل تا اون دوره جمعیت کشور کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه مقداری هم اضافه خواهد شد.
آقای رنجی‌پور، آقای غازیان به نگرانی های نابجا اشاره کردن که از آماری میاد که به نظر میاد خیلی مبنای علمی نداره. من میخوام بدونم که چرا مدیر فلان مؤسسه ای که حالا اسم و رسم داره داخل ایران میاد یک همچین آماری رو اعلام میکنه و اون آمار میشه میاد در پیشنویس فلان درخواست جا پیدا میکنه و عملا رسمی میشه، یعنی بهش اشاره میشه، ازش نام برده میشه.
ما به طور قطع یک جریان سازمان یافته تولید اخبار جعلی، اطلاعات نادرست و اغراق شده در مورد جمعیت رو داریم. به طور مشخص ما توی سایت فکت‌نامه فکت‌چک‌های زیادی منتشر کردیم. اینکه چرا این آمار رو ارائه میدن، چرا یه مجامع شبه علمی در ایران درست شده که عناوین علمی دارن گول میزنن آدم، و چرا افرادی به اسم افراد متخصص میان اطلاعات اشتباه رو میگن، چراشو نمیدونیم. یا همین امروز ما مشغول مثلا یه فکت‌چک بودیم در مورد اینکه به خانومی به اسم خانم دکتر لباف کارشناس، در واقع پزشک فوق تخصص، اومده صحبت کرده ایران تا 80 سال دیگه جمعیتش قرار بشه 30 میلیون، که 47% این 30 میلیون هم قرار سالمند باشن. خب این عددا از کجا اومده؟ اینا با هیچ کدوم از برآوردهایی که انجام شده تا کنون درباره جمعیت سازگاری نداره، که هیچی، اختلاف بسیار قابل ملاحظه داره. دو تا فرض وجود داره. یکی این که این آمار نادرست، این اطلاعات غلط در واقع از روی ناآگاهی داده میشه. خب اگر از روی ناآگاهیه که خب دو نفر آدم که اسمشون کارشناس جمعیته، یعنی دسترسی ندارن به داده های سازمان ملل، دسترسی ندارن به داده های مرکز آمار ایران، اینا همه در دسترس به راحتی میشه رفت و بررسی. یه فرد که این واقعا جای تاسف داره اگر این فرد، یه فرد دیگه هم اینه که به هر حال یه جریانی داره به صورت سازمان یافته یک سری اطلاعات نادرست رو میاره و پخش میکنه در جامعه برای اهداف یک پروژه حاکمیتی که مبانیش حالا هرچی هست، حالا مبانیش هم محل ایراده، بعد میشه درباره‌اش مفصل صحبت کرد، ولی اینکه به هر حال به عنوان یک پروژه حاکمیتی میان و برای دفاع از اون چیزی که شخص آقای خامنه‌ای پیگیرش جریان هوادار او دارن دنبال میکنن، رسانه‌های وابسته به سپاه، به هر حال یه طیف خاص سیاسی میان و این اطلاعات رو به صورت گسترده پخش میکنن. آقای قاضیان اشاره کردن مسئله جمعیت یک مسئله ایه که به هر حال اطلاعات و آمار برآوردهای روشنی دربارش هست به این شدتی که میگن قطعا نیست. ایران یکی از کشورهایی است، یکی از در واقع یکی از کشورهای مسئله جهانی، یکی از کشورهایی که داره رشد جمعیتش کاهش پیدا میکنه. ما بررسی کرده بودیم تقریبا 80 کشور هستند در دنیا که میزان کاهش جمعیتشون از ایران بیشتره. همین در همسایگی ایران ما ترکیه رو داریم که وضعیت تقریبا مشابه ایران داره بر اساس برآوردهایی که داره انجام میشه. خب ما وقتی یه چنین چیزی رو میبینیم، از اون طرف میبینیم که دارن الغا میکنن که نه، ایران داره تبدیل میشه به پیرترین کشور دنیا. یه چنین مسائل، اینا الغای نگرانی به جامعه است، در حالی که به هر حال همون جوری که صحبت شد ما همین الان دست به نقد بحرانهایی داریم که به هر حال اگر هم بخوان حلش بکنن باید در اولویت اینها قرار بگیره. بحث ما یکی از پایین ترین نرخ مشارکت، یعنی میزان نیروی در واقع میزان مشارکت افراد در بازار کار در تمام دنیا داریم. نرخ مشارکت زنان ما جز دو سه کشور انتهای جدول. خب ما وقتی یه چنین وضعیتی داریم، منطق عقل سلیم حکم میکنه که دنبال اصلاح این وضعیت بشیم تا اینکه فکر کنیم که در آینده قراره برای مثلا نیروی کار ایران چند درصد کاهش پیدا بکنه یا مشکلاتی بود.
خانم امینی، نمیشه از این موضوع گذشت بدون اینکه اشاره کنیم به اینکه ورود حاکمیت به خصوصی ترین و فردی ترین فضای زندگی آدم ها اینجا تحت تاثیر قرار میگیره، اون هم نه صرفاً با پیشنهاد، بلکه از اون ور میبینیم مثلا استفاده از ابزار کنترل جمعیت رو حاکمیت حالا محدود میکنه. به هر حال این ورود حاکمیت به فضای خصوصی زندگی آدم ها رو چطور میشه توی این داستان دید؟
ببینید، اساسا ساختار سیاسی ایران بر مبنای هژمونیه، یعنی شما هم هژمونی جنسیتی دارید هم هژمونی ایدئولوژیک دارید. این دو هر کدومشون جداگانه هم اگر بخوام بررسی بشن یک سیستم هرمی کنترل و در واقع هم کنترلگر هم قهرآمیز و هم در واقع غیر قابل انعطاف رو برای کل زندگی افراد جامعه تدوین میکنه. اما وقتی که بحث رو علاوه بر اون هژمونی ایدئولوژیک جنسیتی هم ببینیم، در واقع زنان در شاید کف این هرم قرار دارن، یعنی بیشترین فشار آقای رنجی‌پور به مسئله اقتصاد و مشارکت زنان اشاره کردن. ببینید، برنامه توسعه 5 ساله پنجم و ششم رو اگر نگاه بکنیم، این در واقع موقعیت زنان کاملا به صورت اقتصادی و آماری متصور میشه که چرا ما چنین قوانینی وضع میشن، چرا وضعیت زنان و در واقع وضعیت اشتغالشون در خطر میفته، وضعیت مالکیت و در واقع انتخاب فردیشون در حوزه شخصی برای بچه دار شدن، برای ازدواج کردن، برای کار کردن، همه اینها در واقع در اون زیر مجموعه کنترلگری و نیروی قهریه‌ای که داره براش تعیین تکلیف میکنه قرار میگیره. من نمیخوام بگم که طرح مثلا جوانی جمعیت به نفع مردان هست، نه به هیچ عنوان. وقتی ما در مورد این تبعیض بسیار وحشتناک جنسیتی داریم حرف میزنیم، اتفاقا کل جامعه از اون آسیب میبینن، اما اولین آسیبی که به لحاظ فردی و اجتماعی و موقعیتی در کوتاه مدت و دراز مدت بهشون وارد میشه غیر قابل در واقع اجتنابه. وقتی شما به زنی در واقع وسایل پیشگیری برای باردار شدن نمیرسونین، امکان سخت جنین رو ازش میگیرین، سیاست های تشویقی خانواده رو بر مبنای فرزند بیشتر برای او فراهم میکنید، از اون طرف امکان کار رو ازش میگیرید، در واقع شما اون رو در یک گوشه تنگی قرار دادید که غیر از اون چیزی که میخواین براش تکلیف بکنید راه دیگری نداشته باشه. خب این هم که دوستان بهش اشاره کردن در عمل امکان پذیر نیست. بنابراین اون بنبستی که حکومت برای مردم میسازه، زنان در گوشه رینگ در واقع هدف این بوکس قرار میگیرن.
آقای قاضی، من میخوام نظر شما رو در مورد ورود حاکمیت به این فضای شخصی آدم ها رو بدونم.
ببینید، غیر از این مسئله که شما میگید که فضای شخصی است، در واقع ما داریم حقوق سلامت افراد و در اینجا به ویژه حقوق سلامت زنان رو به خطر میاندازیم. اونا باید از موقعیت خودشون برای بارداری و در طول دوره بارداری اطلاع داشته باشن و بعضا بتونن در مورد غربالگری تصمیم بگیرن. اینها اطلاعاتی است که در این طرح از زنان در واقع جلوگیری میشه، از اینکه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن به سادگی یا اینکه به خدمات و تسهیلات در این زمینه دسترسی داشته باشه. یعنی جزء بدیل‌ترین حقوق بهداشتی است که آدم‌ها باید در یک جامعه داشته باشن. از این بابت یک نوع دخالت آشکاره. اما در مورد مشوق‌های جمعیتی که در همه جای دنیا هست، چه برای کاهش چه برای افزایش، اینا رو لزوماً به نظر من نمیشه در حیطه زندگی خصوصی قلمداد کرد، برای اینکه برای شما امکان انتخاب میده. اما جایی که شما را از حقوق اولیتون محروم می‌کنه و این حقوق به بدن شما، به شخص شما مربوطه، اونجا به نظر من دخالت در حقوق خصوصی افراده و در حقوق سلامت و بهداشت اونا که جز حقوق پایی است و جای بحث و گفته بوده.
آقای رنجی‌پور، شما هم اگر جنبندی دارید شما رو هم میشنویم.
من در یه اشاره کوتاهی میخواستم بکنم به بحث این که به هر حال خیلی در رسانه های ایران در صحبت اشاره میشه که در بسیاری از کشورهای دنیا یه تسهیلاتی دارن میدن، یه امکاناتی رو میدن، طول مرخصی زایمان رو اضافه میکنن. یه جستجو بکنین مطالب زیادی تو خبرگزاری مثلا تسنیم فارس شما میبینید که اومدن میگن در آلمان اینجوریه، در نروژ اینجوریه، در سوئد. ولی بحث اینجاست که ما تقریبا هیچ کشوری رو نمیبینیم با وضعیت و شرایط اقتصادی ایران که بیاد با پولهای نداشته، با پولهای واهی، پولهای بدون پشتوانه بخواد یه طرحی رو پیش ببره و عملا به این بحران موجود که وضعیت از آستانه تحمل جامعه به نظر میرسه که گذشته دامن بزنه و اون رو تشدید کنه. یعنی بیان میخوان چشمش رو در واقع ابروش رو درست کنن، این نگرانی رو میمیره که چشم رو کور.
سپاسگزارم از مهمانان برنامه، آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، علی رنجی‌پور دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه از تورنتو، و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن که در این برنامه من رو همراهی کردید. و ممنون از شما که بیننده چشم‌انداز امشب بودید. این برنامه رو میتونید علاوه بر وبسایت ایران اینترنشنال در رسانه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و توییتر هم ببینید. تا چشم‌انداز دیگر سلامت بمانید و خدا نگهدارتون.